در واقع آثاری که به صورت صوتی منتشر میشه. چرا در واقع آموزش پرورش که اتفاقا شورایی داره که اینها میاد اونجا و دوباره بازنگری میشه و بعضا ممکنه حتی برای ورودش به مدارس مردود شناخته بشه. این آیا مگه ما یک نهاد رسمی به عنوان وزارت فرهنگ و ارشاد نداریم که در حقیقت وقتی مجوزی رو برای فیلم یا موسیقی یا کتابی صادر میکنه چرا نباید در آموزش پرورش در واقع اون کار دوباره ممیزی بشه؟ چرا ما در مدارسمون در حقیقت برخورد سلبی میکنیم با اینجور مسائل و از اون مهمتر چرا در حقیقت حتی در سازمان صدا و سیما هم همینجور هست، سیاستگذاری هایی که در حقیقت در این نهاد فرهنگی صورت میگیره بعضا دیده شده که در صدا و سیما هم با ممیزی های مختلفی مواجه هست. منظور من اینه که ما در واقع بین افرادی که یک شورای رو تشکیل میدند و تشخیص میدند که یک کاری باید در حوزه رسانه ها انجام بشه وحدت رویه نداریم. حالا آقای دکتر نجفی شاید بخوان توضیح راجبش بدن یا نه نمیدونم، ولی این یکی از اشکالات ماست، چه برسه به این که حالا سیاستگذاری هامون در حوزه در حقیقت ارتقای سواد رسانه‌ای، بله، در آموزش پرورش، ارشاد، رسانه ملی این تشتت آرا و برخورد سلیقه‌ای رو خیلی من متوجه نمیشم.
خانم دکتر عزت‌زاده فکر کنم مطلبی دارن در این مورد.
آقای دکتر من یه صحبتی رو دارم و این که فکر میکنم تقریبا یه بخش عظیمی از برنامه توضیح سیاست‌گذاری و پرداختن به نهادهای موظف در این حوزه گذراندیم. نمیخوام پاسخ شما رو ندم، میخوام برم یه بخش دیگه و در نهایت تو جمع‌بندی پاسخ از سوالی رو بدم. ببینید من به این معتقدم که نهاد رسانه، نهاد آموزش و پرورش و همه نهادهای سیاست‌گذار، تصمیم‌گیر، برنامه‌ریز موظف به توجه به این حوزه هستند. اما یه بحثی داریم، این که اصلاً جدای از همه سیاست ها که روی دوش همدیگه بندازیم و در نهایت هم هیچی، به این بپردازیم که این کاری کار اراده جمعی میخواد، هم مردم هم مسئولین و برنامه ریزان، و خیلی هم بودجه نمیخواد، خیلی هم پول نمیخواد. به خودمون نتیجه اون 85 تا پژوهش رو برمیداریم بیاریم اینجا توی رسانه ملی و بدون هیچ گونه ادعای بنده کار خودم رو در طبق اخلاص میذارم، مطمئن باشید یه صف از همکارام هم همراه من میاد که اینها رو استفاده کنیم برای مردم، هیچ هم دریغ نداریم ازش. فقط این که میخواهیم که رسانه به این مقوله بپردازه. رادیو و تلویزیون ما با وجود همین 20 شبکه رادیویی و تلویزیونی تبدیل شده صرفا به برنامه‌های خبری و اطلاع رسانی
و سرگرم کننده.
سرگرمی شم تازه میخوام در خیلی از جنبه‌ها بگم خیلی به ذائقه مخاطب توجه نمی‌کنه. نمیگم کمکاری می‌کنن، میگم توجه نمی‌کنه. عرایض زمینه که وقتی اینجا کم بود باشه مخاطب نیازش رو در جای دیگری جستجو میکنه و میره در داخل رسانه‌های اجتماعی که به این نیاز پوشش بده. در خلال پیدا کردن این رفع نیازها به محتواهای گوناگونی هم برمیخوره که گاهن جذابیت‌های بسیار زیادی هم دارن و مخاطب رو به سمت خودش میکشونه. خب ما اینجا نیاز به مبرم به سواد رسانه میبینیم که توی نهاد هر فردی هست و اگر کم بود داشته باشه دچار مشکلات عدیده‌ای میشود، مدیریت وقتش، مدیریت برنامه‌اش، نگرشش، ذهنش، سلیقش، مصرفش و همه چیزشو. ولی اگر ما برنامه‌ریزی نکنیم این جایگزین توسط محتواهایی که از این حوزه میاد پر می‌شود. خب حالا که محتوا در این بستر قرار می‌گیره ما چرا از همه حوزه‌ها بهره نبریم؟ چرا اینو فرصت قلمداد نکنیم؟ چرا خود رسانه‌های اجتماعی رو در قالب یک فرصتی برای آگاهی و آموزش مردم نبینیمش؟ اینجا که نه ریالی هزینه می‌خواهد، نه ما محتوای غنی هم داریم، ولی آیا به این فکر میکنیم که در خلال همه این سیاست ها سبد فرهنگی خانواده های ما رو چی پر میکنه؟ بچه های ما جوان، نوجوان، پدر، مادر صبح تا شب چگونه میگذرونن ساعت زندگیشون رو، چقدر کتاب میخونن، چقدر فیلم میبینن، چقدر میرن تئاتر تماشا میکنن، چقدر بابت خرید کتاب، حتی کتاب وایس صوتی و زمان میگذارن و پول هزینه میکنن، در مقابلش چقدر ما در طی یک ماه فست فود میخریم، چقدر راضی هستیم برای خرید فست فود هزینه کنیم، چقدر راضی هستیم برای خرید کتابی که باب میلمونه، نه هر نوع، نه کتاب تخصصی، یه کتابی که صرفا جنبه آرامش برای ما داشته باشه و آگاهیمون رو ببره بالا هزینه میکنیم، چقدر در رسانه‌های الکترونیک استفاده میکنیم و رسانه‌های اجتماعی و فضای مجازی و چقدر اوقات فراغتمون رو پر میکنیم، چقدر در کنار هم میشینیم و گفتگو میکنیم. این یعنی سواد فرهنگی ما. شما سوال کردید اول برنامه نقش سواد فرهنگی در ارتقاء، نقش سواد فرهنگی در ارتقاء سواد رسانه. ببینید سواد فرهنگی یعنی همین، یعنی ما دنبال این باشیم که سواد فرهنگی خانوادهمون رو بسازیم و این رو جای غیر از تلویزیون باید جستجو کنیم، غیر از رسانه‌ای که به صورت صوتی و تصویری و همه جوره در همه خانواده ها هست و ساعات زیادی از طول شبانه روز رو روشنه و مردم ازش بهره میبرن در اقصی نقاط کشور. پس بهتره که به نظر من از گفته کم کنیم.
من میخوام اینجا شما تمایزش مشخص کنید، از نظر شما رسانه ها باید سواد رسانه ایجاد کنند یا محتوای خوب به مردم بدن؟ یعنی در دنیا آیا رسانه ها میان سواد رسانه ایجاد میکنن یا آموزش پرورش و دستگاه آموزشی و اینا میان ایجاد میکنن و رسانه محتوا رو تولید میکنن؟
ببین رسانه چندین وظیفه بر عهده داره. یک وظیفش وظیفه آموزشی است و هدایت و راهنمایی. درسته.
یعنی تو اون کار کرد اینجا
بله میدید. یکی از نقش های اصلی رسانه است. یعنی نقش خبری و اطلاع رسانی اولیشه، در ادامه آقای لاسفل میگه این تئوری اصلی کاره. یعنی نقش رسانه وظیفه رسانه است. ولی این وظیفه رو چگونه عمل کنه؟ میتونه مستقیم بهش بپردازه در قالب یک گفتگو، میتونه اینو در قالب تولید محتوا یک برنامه، از ساخت یک سریال، تحلیل برنامه‌های مختلف در حتی در حوزه برنامه‌های کودک و نوجوان در خلال ذهن‌ها بنشونه، اینو تو بازی‌های رویانه‌ای میتونه بنشونه برای بچه‌ها. بچه‌ها دارن بازی می‌کنن، ما تو ساخت بازی وارد داریم میشیم. چرا در این حوزه وارد نشیم؟ چرا آگاهی بچه‌ها در این زمینه نبریم بالا؟ و خیلی کارا دیگه
می‌کنن. رسانه توی مقوله‌های آموزشی و فرهنگسازی خیلی موفق بوده. مثلا شما در اینکه با اینکه ما عضو در واقع قانون کپی رایت رو خیلی توی در واقع سرزمینمون بهش قائل نیستیم و بهش نپیوستیم، اما در سالهای میانی دهه 80 حتی تونست یه تلنگر جدی به مردم بزنه که در حقیقت تولید کننده هایی که آثار فرهنگی هنری رو در مدیوم های مختلف تولید می کنند باید محصولشون رو خرید.
میشه چند تا از نمونه هاشو اسم ببرید که ما بدونیم آثار فرهنگی هنری جناب آقای
محمد
چی هست؟ من بیشتر با ذهنیت حضرت عالی آشنا باشم.
خواهش میکنم. آثار فرهنگی هنری چه در قالب کتاب چه در قالب فیلم میدونید مستحضر هستید، به خصوص در زمانی که در واقع امکان به اشتراک گذاشتن و کپی محتواها تسهیل شد به خاطر تکنولوژی، دیگه مردم خیلی تمایلی به خریدن و هزینه کردن بابت همونجور که شما گفتید بابت نیازهای فرهنگیشون رو از طریق پرداختن هزینه نداشتن، ترجیح میدادن کپی بکنن. و این در خصوص فیلم‌های سینمایی پرهزینه‌ای که تولید می‌شد و قبل از اکران عمومی در حقیقت نسخه کپی اون در بازار دست فروش ها در واقع اون رو به فروش می رسوندن. یا
آقای محمد پور فرمایش شما کاملا
خام دکتر من یه نکته ای رو بگم.
بله
من از الان میخوام که اگه شما میخواد از وقتتون استفاده کنید با اجازه آقای محمد پور.
بله.
حدود 4 دقیقه چشم. شما وقت دارید که جنبندیتون
من فقط
بدید.
این نکته رو تکرار کنم در تایید فرمایشات سرکار دکتر که و در واقع در پاسخ سوال شما.
بله.
که رسانه بازوی بسیار قدرتمندی است برای عزیزانی که سیاست گذاری میکنن و این سیاست ها بهشون ابلاغ میشه در راستای فرهنگ سازی، حتی در راستای ارتقاء فرهنگ و سواد رسانه‌ای.
بسیار ممنونم. میخواد با شما شروع کنیم یا آقای دکتر؟
فرقی نمیکنه، من یه بحث
شما بحث جمع بندی نهاییتون رو داشته باشید تو 3 دقیقه. آره چه ما بتونیم همین
بحث رو بودید دفعه چرا یه دقیقه شو زدید؟
کم داره میشه.
حالا عرض کنم خدمت شما، من در ادامه عرایضم میخوام بگم که مردم الان فیلم رو نگاه کنید بله. چقدر زیبا و چقدر جامعه مردم سمتش حرکت میکنن و جذابه. این یعنی جامعه مخاطب میخواد میخواهد و ما موظف تولید این محتوا و ارائهش به شیوه های مدرن به مردم. شاید رفتن سینما وقتش نداشته باشه ولی خرید یک فیلم از فیلمو و دانلودش و هزینه اینترنتش رو پرداخت میکنه در ساعتی که براش ممکنه استفاده میکنه. در داخل فضای مجازی و رسانه های اجتماعی هم همینه. مردم میخوان فرصتشو دارن با توجه به ضیق وقت و شرایط زندگی امروز از این بستر استفاده میکنن. چرا ما محتوایی رو که فکر میکنیم فرهنگی و سبد فرهنگی خانواده رو پر میکنه در این فضا قرار نمیدیم و ممکن هست برامون؟ توی ابتدای کتاب تفکر و سواد رسانه‌ای که بچهای دهم دارن، من یه متن رو اینجا بخونم. این کارزار فرهنگی به هیچ وجه به زیان ما نیست، به سود ماست. اگر وارد این میدان بشویم و آنچه را که نیاز ما است از مهمات تفکر اسلامی و انبارهای معارف اسلامی است. این فکر میکنید گفته کیه؟ گفته رهبر انقلاب در ابتدای این کتاب گذاشتن. کسانی که نگاه میکنن به این فضا به عنوان تهدید، این عینک بدبینی رو برداریم. قبل از تهدید یک فرصته و این فرصت رو هرچه که ما باهاش هم مقاومت و مقابله کنیم، چه بخواهیم چه نخواهیم، در قالب استفاده مردم هست، در قالب رفع نیاز مردمه و هرچه ما کمبود محتوای خوب رو برای مردم در سطح رسانه ملی داشته باشیم، جایگزینش در این فضا توسط مردم اتفاق میفته و در کنارش هم متاسفانه محتواهایی که اصلا مفید نیست رو دریافت میکنن. بنابراین از این بستر به عنوان یک فرصت خوب افزایش سواد فرهنگی مردم میشه بهره مند شد. خیلی بحث داشتم که متاسفانه
بسیار ممنونم. آقای دکتر نجفی سولاری، نوبت شماست که از زمانتون استفاده کنید.
بحثای امشب بحثای خوبی بود. بله. بزرگوار ما که اومدن، آقای دکتر صالحی امیری و آقای دکتر موسویان کمک زیادی کردن و یه مقدار بحث چالشی شد. من از اون دو بزرگوارم عذرخواهی میکنم که به عنوان مقام های مسئول ما معلم ها فقط نقد میزنیم. حالا ممکنه یکی سر از خودمون بپرسه خب شما هم که 60 سال مثلا توی بحث رسانه بودید، 50 سال به شکلی وجود داشتین، 40 سال مسئولیت داشتین، چه کردین؟ و طبیعتا ما هم باید پاسخ بدیم. اساتید بزرگواری که در استودیو بودن انصافا وزن برنامه را از جهت علمی خوب بالا بردن و خیلی عالی بود، همه خیلی خوب. من اجازه بدید جمع‌بندی این باشه. ببینین عزیزان، مخاطبین عزیز، مسئولین محترم، بپذیرین واقعیتی رو که من اسمش میذارم زنجیره فناوری محتوا کاربر. یک زنجیره است. شما فناوری رو به شدت دارین وارد میکنین و هر روز این فناوری قدرتمندتر، جذابتر، پرمصرفتر داره وارد میشه. بافت و ساخت محتوا رو داره شکل میده. اونقدر فناوری داره قدرتمند میشه که یک روزی احتمالاً دیگه خود فناوری تولید کننده محتوا میشه و بپذیریم که ما حیف ازش استفاده نکنیم. ما فرهنگ غنی داریم، پس محتوای غنی هم داریم. چرا از فناوری استفاده نکنیم؟ چرا خودمون رو محروم میکنیم؟ این محروم کردن اصلا منطق نداره. مثل این میمونه که خداوند یک سری غرایز رو در وجود ما قرار داده و ما با این غرایز بجنگیم. این با خدا قرار داده تا از این نعمت شما استفاده کنید. من معتقدم مجموعه فناوری هایی که انسان با زحمات زیادی به دست آورده نعماتی هستند که در قالب شهودی بودند، با تلاش خود انسان ها به اذن خدا عینی شدند و باید ازشون به عنوان نعمت استفاده.
نگاه شما فرصت محور.
بله، این یک. دو، ببینید وقتی بحث محتوا میکنی، اون سوالی که شما از خانم دکتر کردید، بله، من اعتقاد دارم اصلا جدا نکنیم. ما هر جایی که محتوا وجود داره در بطن سواد رسانه نهفته است. هر جا فناوری وجود داره در بطن سواد رسانه نهفته است. هر جا کاربر وجود داره در بطن سواد رسانه نهفته است. این که رادیو، تلویزیون به عنوان نهاد رسمی، نمیدونم شبکه‌های اجتماعی به عنوان نهاد غیر رسمی، تولید کننده پیام، توزیع کننده پیام، مصرف کننده پیام، الان کانورجنس واقع شده. یعنی سه تا همگرا شدن. دیگه من تولید کننده خودم هم مصرف کننده هم، من هم توزیع کننده هم. بنابراین نمیتونم بگم آقا مأموریت سازمان صدا و سیما فقط تولید محتواست، وظیفه‌اش سواد رسانه نیست. سه تا کارکرد رسمی که در گذشته وجود داشته تغییر نکرده، فناوری تغییر کرده، تنوع و تکثر محتوا وجود اومده، ولی مأموریت آموزشی، تفریحی، سرگرمی، تبلیغی، اطلاعی همونه. مطلب بعدی که میخوام عرض بکنم توقعم هست هم مسئولین محترم اگر شنونده هستن یا بعداً مطالب ما رو میتونن دریافت کنن و هم عزیزان شنونده بپذیریم چه سیاست گذاری، چه برنامه ریزی، چه اجرا و چه ارزیابی، اون زنجیره‌ای که آقای دکتر صالحی امیری به درستی فرمودند الان گسست پیدا کرده متاسفانه. یعنی ما یه جاهای سیاست گذاری میکنیم، خب برنامه ریزی نمیکنیم،
بله.
برنامه ریزی میکنیم، اجرا نمیکنیم، اجرا میکنیم، ارزیابی نمیکنیم. این زنجیره گسست پیدا کرده. کی میتونه این گسست رو حل بکنه؟ من اعتقاد ندارم که فقط شوراهای عالی میتونن، فقط دولت میتونه. نه، من معتقدم پنج بخش متحدن. به قول خانم دکتر شما از جمع هم استفاده کن. یک، خانواده ها و افراد کاربر و افراد مخاطب اولین گروهی هستن که هم در سیاست گذاری، هم در برنامه ریزی، هم در اجرا و هم در ارزیابی باید دخیل باشن.
جهت دهی سلیقه مصرف،
بله. بفرمایید اساسا دیگه این مدل رسانه، حالا آقای دکتر به عنوان جامعه شناس، ما یه چارت کلاس جامعه شناسی درس دادیم، از زاویه جامعه شناسی دارم عرض میکنم، اساسا جمع سپاری یک ضرورت عینی این مدل رسانه است. پس یک، جامعه مصرف کننده، تولید کننده، ناشر. دو، بخش خصوصی و عمومی که دارن این سیستم رو راه اندازی میکنن. شما نمیتونید بگین بخش خصوصی اپراتورها هیچ مسئولیتی ندارن در افزایش سواد رسانه‌ای. منابع مالی از این دست بخش خصوصیه، چرا به کار نگیره برای افزایش سواد رسانه‌ای؟ محله بعدیش میرسه دولت. دولت به جای دخالت کردن، به جای امر و نهی کردن، که من معتقدم بعضی موقع ما خیال میکنیم سیاست به معنی منهیاته، نه، دولت مسئولیتش در حوزه رسانه، سواد مجازی، افزایش فرهنگ، هدایت و حمایته. یه جاهایی هم نظارت باید بکنه. نظارت با دخالت متفاوته. سطح بالاتر اون توقع داریم. ما چرا شورای عالی فضای مجازی تشکیل دادیم؟ چرا شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل دادیم؟ بالاخره از منابع ملت دارن مصرف میکنن. توقع داریم. باید از بدنه دانشگاهی، از بدنه اجرایی، از بدنه نخبگان کشور اینها اخذ بکنن اون چیزی که لازمه به عنوان سیاست‌های کلان، به عنوان برنامه‌های کلان، و بر اساس اونها سیاست رو وضع بکنن. مثلا که آقای دکتر صالحی امیری گفتن و درستم هست، ما یه جایی یه عده‌ای در یک اتاق با یه اتمسفر خاصی میشینن سیاست گذاری میکنن و بعد ابلاغ میکنن به یه عده‌ای که در یک اتمسفر دیگه‌ای دارن حیات میکنن و زندگی میکنن. خب نتیجه نمیگیریم. شما وقتی جامعه درگیره با این برنامه رو دخیل نمی کنی، سیاستت اثر نمی کنه. این معماری باید تغییر کنه و توقع دارم که این پنج بخش به عنوان یک اراده جمعی،
در واقع همون نهضت سواد رسانه‌ای که
من تقاضام اینه، اصرار می کنم اگر قرار هست که جامعه ایران سربلند باقی بمونه، بی سواد تلقی نشه، از قافله تمدن جهانی عقب نیفته، این اراده جمعی از درون افراد، خانواده، بخش خصوصی، بخش عمومی، دولت و شورای عالی باید شکل بگیره.
بسیار ممنون آقای دکتر، خیلی خوب بیان کردید. آقای دکتر مختارپور دیگه نوبت شماست که صحبت‌های پایانی شما هم داشتم.
من در ادامه فرمایشات آقای دکتر که به درستی نکاتی رو فرمودن، یه نکاتی رو فقط اضافه بکنم. به نظر من در سیاست‌گذاری و کلان در بحث فضای سایبری و بحث ارتقاء سواد رسانه‌ای و بحث فرهنگ، ما هنوز به معنای واقعی کلمه یک پیمایش وسیع ملی با داده‌های پژوهشی واقعی نداریم. ما هنوز یک دیتابیس متقن نداریم در سلیق شناسی فرهنگی مردم. برای جامعه ای میخواهیم سیاست گذاری بکنیم که آشناییمون با ابعاد مختلف اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادیشون کمه، نقص داره. به نظر من سیاست گذاری در این زمینه موفق نمیتونه باشه. ما بعد از شناخت سلیقه فرهنگی و نیاز واقعی مردم کشور در بحث رسانه‌ای باید مسیر راه تعیین بکنیم و سیاست گذاری بکنیم. یک نکته بعدی که میخوام تاکید بکنم، اصلا سیاست گذاران اساسی فضای سایبری ما خودشون چقدر آگاهی به مسئله فضای سایبری دارند؟ برنامه ریز ما، سیاست گذار ما با توییت زدن که نمیتونه بگه من سواد دارم یا فلان جمله رو فلان پاراگراف رو منتشر بکنه در فضای سایبری که اشرافش رو به این مسئله نشون نمیده. یک نکته بسیار مهم که حالا شاید خیلی در موضوع این برنامه نگنجه ولی بسیار مهمه، ما به طور قطع در فضای سایبری و بحث اینترنت و بحث شبکه های اجتماعی مجازی محل کسب و کار و تأمین معیشت در زندگی آینده انسان ها رو خواهیم داشت. یک سیاست گذاری در بُعد اقتصادی هم ذیل چتر فرهنگ باید انجام بشه. یک بحثی هم که آقای دکتر به درستی فرمودن، بحث تداخل نهادی هم در سیاست گذاری هم در اجرا و هم در ارزیابی و سنجش اون تأثیرها هست. یک مسئله وقتی در اهمیت خیلی بالاتری پیدا میکنه، مهم میشه و حاد میشه، دارای شورای عالی میشود. ما شورای عالی دفاعی داریم، شورای عالی فضای سایبری داریم، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی. پس این مسئله بسیار مهم و با اهمیتی است. نکته آخر که میخوام خدمتتون عرض بکنم که عزیزان هم به درستی فرمودن، آموزش از سنین پایین‌تر، از سنین قبل از مقطع دوم دبیرستان امروزی. آموزش رسانه هم فقط با متن مکتوب نباید باشه، همونطور که هم خانم دکتر فرمودن هم آقای دکتر، بلکه خود رسانه هم ابزار آموزش رسانه میتواند باشد. من فکر میکنم دیگه حالا زمان نداریم که
تشکر میکنم از همه اساتید محترمی که در استودیو حضور داشتن، جناب آقای دکتر نجفی سولاری، خانم دکتر مستوره عزت‌زاده، آقای دکتر مهدی مختارپور، جناب آقای مهرداد محمدپور و دو مهمان تلفنیمون، جناب آقای دکتر صالحی امیری و جناب آقای دکتر سید مرتضی موسویان، که تلاش کردن بحث امشبمون رو در مورد ارتقای سواد فرهنگی و سواد رسانه‌ای جامعه و نقش آن در بلوغ فرهنگ مردم به ثمر بنشونند. از همه شما تشکر میکنم و از شنوندگان عزیز و شما خداحافظی میکنم و همه رو به خدای بزرگ میسپارم.
سپاسگزاریم از شما شنوندگان عزیز و گرامی، همراهان خوب رادیو گفتگو، در خدمتتون هستیم. به ساعت 2:55 بامداد رسیدیم. در این لحظه میان برنامه درست بنویسیم، درست بخوانیم، تقدیم به شما گرامیان خواهد شد. کاربرد صحیح واژه‌ها و عبارات زبان فارسی.
درست بنویسیم، درست بخوانیم.
به نام خدا. سلام، من حمید حسنی از فرهنگستان زبان و ادب فارسی خدمت شما هستم. شنوندگان عزیز، در این برنامه درباره همزه در انتهای بعضی از کلمات که از عربی وارد زبان فارسی شدن میخوام خدمت شما صحبت بکنم. این همزه خیلی برای ما آشناست، در انتهای واژه هایی که در اصل عرض کردم از عربی وارد فارسی شده، مثل املا، انشا، ارتقا، استثناء و امثال اون وجود داشته، وجود داره و کاربرد داشته. املا با همزه و انشا و استثناء و ارتقا و امثال اون در عربی انتهاش همزه داره، اما در فارسی نیازی نیست ما اصرار بکنیم که حتما اینا رو با همزه به کار ببرن. یعنی به کار بردن اینا بدون همزه به هیچ عنوان غلط نیست، نادرست نیست. ما میگیم املای فارسی، انشای فارسی، استثنای فلان یا ارتقای درجه و امثال این. یه وقتایی یه جایی میبینیم که تأکید میکنن و سفارش میکنن، توصیه میکنن که حتما اینو با همزه بکنن، مثلا بگین املاء فارسی. من البته در کتابای درسی تا جایی که دیدم این توصیه به چشم نمیخوره، خیلی خوشحالم که این توصیه رو نمیبینیم. املا و انشا بدون همزه، استثناء و امثال اون که همزه ما در فارسی نمیذاریم منشون، نه در تلفظ نه در نوشتار، اینا هم واژه‌های عربی یا واژه‌های غیر فارسی فارسی شدن. وقتی ما میگیم املا، انشا، این با ساختار آوایی زبان فارسی بیشتر همخوانی و تناسب داره. یعنی تلفظ همزه که به اصطلاح یه واج یا یک آوای حلقیه سنگینه برای ما و در خیلی جاها ما این همزه رو میندازیم. این رو هم ما شبیه همزه در فارسی امروز دست کم تلفظ میکنیم. خیلی جاها ما اینو نرمتر به زبون میاریم، مثلا میگیم جمع، شم، نمیگیم جمع، شمع و امثال اون. پس نیازی نیست ما اصرار بکنیم که املا، انشا و امثال اونو با همزه انتهاییش به کار ببرن. مخصوصا تأکید میکنم در نوشتار هم به همین شکل، ما وقتی اینو بدون همزه بنویسیم این غلط نیست. وقتی اضافه میشه به کلمه دیگه‌ای به اصطلاح، یا حالا مضاف باشه یا موصوف کلمه باشه، یعنی املای فارسی، املای پخته، انشای درست، انشای سلیس، انشای روان و امثال اون، ما یه میذاریم، هیچ نیازی به اون همزه انتهایی نداریم. بنابراین املا و انشا و استثناء و ارتقا و امثال اون که کم هم نیستن در فارسی، واژه عربی که وارد فارسی شدن و هنوز به کار میرن، بدون همزه گفتن و نوشتنشون به هیچ عنوان غلط نیست، بلکه اگر اینا رو ما با همزه تلفظ کنیم یه سنگینی تلفظ ایجاد کردیم. هیچ بنابراین نیازی در گفتار و نوشتار نداریم که همزه اینا رو به کار ببریم، بگیم یا بنویسیم. اینا واژه‌های فارسی شدن. تا برنامه آینده که درباره واژه و واژه‌های دیگه‌ای خدمت شما شنوندگان عزیز صحبت بکنم، شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم.